ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 25 خرداد سال 1400 خورشیدی، برابر با 15 ژوئن سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم و سلام میکنم به شما مخاطبان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 134 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس این آمار، کل جان باختگان این ویروس در ایران از 82300 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر این آمارهای اعلام شده ارزیابی می کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98، از اعزام موکلش به اداره آگاهی شاپور خبر داده است. آقای پاکنیا در توییتی نوشته به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امکان ارائه توضیح بیشتری را ندارد، اما با بازپرس پرونده گفتگو کرده و تحقیقات بر اساس قانون ادامه دارد. امیر حسین مرادی پیشتر به جرم شرکت در اعتراضات آبان 98 از ترکیه به ایران بازگردانده و پس از شکنجه و اعترافات اجباری به اعدام محکوم شد. پیشتر حسین هاشمی، یکی دیگر از بازداشت شدگان آبان 98، در نامه‌ای با تشریح وضعیت بد بهداشتی و اقامتی زندان تهران بزرگ یا فشافویه به وضعیت امیرحسین مرادی هم اشاره کرده بود. او نوشته بود که امیرحسین در زندان دچار بیماری پوست پروانه‌ای شده و هیچ کس به او رسیدگی نمی کند. سال گذشته پدر امیرحسین نیز زیر فشار صدور حکم اعدام برای پسرش خودکشی کرد. هزاران نفر در اعتراضات آبان 98 که واکنشی به گرانی بنزین بود بازداشت شدند که برای آنها احکامی از قبیل اعدام، زندانی‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مرده‌شویی صادر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، از فقدان تبلیغات انتخاباتی و ستادی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ابراز تأسف کرد و رقابت‌ها را در این دوره به صراحت ضعیف توصیف کرد. به گزارش ایسنا، آقای رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران گفت که مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد تقریبا تعطیل است و نامزدهای انتخابات، طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی استان‌ها ستاد تشکیل ندادند. به گفته وزیر کشور، وقتی ستاد نباشد تجمعات هم نیست و در نتیجه رقابت‌های انتخاباتی ضعیفی شکل می‌گیرد. در روزهای گذشته برخی گردهمایی‌های پرجمعیت انتخاباتی در مناطقی که با شیوع گسترده ویروس کرونا روبرو بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت و دولت وعده برخورد با آن را داد. بنابر نظرسنجی‌های داخلی و خارجی، میزان مشارکت در انتخابات پیش رو بین 20 تا 40 درصد برآورد شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در حالی در روز 28 خرداد برگزار خواهد شد که برخی فعالان سیاسی، خانواده‌های کشته شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم آن شدند. و خبر آخر در این نوبت این که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در اطلاعیه‌ای از بازداشت شماری از اتباع خود در نزدیکی سفارت افغانستان در تهران توسط پلیس ایران خبر داد. بنابراین اطلاعیه، این افراد روز یکشنبه 23 خرداد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. نگاهی داریم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری، موضوع واکسن کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم، درخواست کشورهای عضو ناتو از ایران برای توقف فعالیت‌های برنامه موشکی بالستیک را دنبال می‌کنیم.
در بند 52 بیانیه ناتو مربوط به تهدیدات جمهوری اسلامی از ایران خواسته شده ساخت موشک‌های بالستیک را متوقف کنه. در همون بند ارسال تجهیزات و فناوری‌های موشکی.
گزارشی داریم درباره محکومیت عاملان آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان جزیره لسبوس یونان. نگاهی می‌اندازیم به بازی امروز ایران و عراق در دور پایانی مقدماتی جام جهانی.
ایران اجازه اشتباه نداره و باید این بازی رو موفق بشه و ببره. به هر حال همیشه تیم‌های ایران و عراق فوتبالای تقریبا نزدیکی داشتن و همیشه هم رقیبای خیلی سختی برای هم بودن.
و برنامه جامعه رو در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. کمتر از 3 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. تا کنون 7 نامزد تایید صلاحیت شده از طرف شورای نگهبان در 3 مناظره تلویزیونی شرکت کرده و نظرات و برنامه‌های خودشان برای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی را بیان کردند. به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های رسمی، میزان استقبال مردم از این مناظره‌های تلویزیونی کم بود و نامزدهای انتخاباتی در تلاشند در ساعت‌های باقی مانده به رأی‌گیری از طرق مختلف نظر رای دهندگان را به خود جلب کنند. همکارم جمشید زند از طریق خط تلفن با ماست با جزئیات بیشتر درباره کارزارهای انتخاباتی.
همونطور که شاهین اشاره کردی، در 3 روز کمتر باقی مانده به رأی‌گیری روز جمعه، 7 کاندید رد تایید صلاحیت شده در سفرهای استانی، برنامه‌های تلویزیونی و ویژه شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های انتخاباتی خودشون رو ادامه میدن و در اصولا همون حرفایی رو میزنن که در 3 مناظره تلویزیونی گفته بودن. امروز آقای محسن رضایی از چک 450,000 تومانه یارانه دولتی رونمایی کرد، همون وعده‌ای که در مناظره‌های انتخاباتی داده بود که در صورت پیروزی یارانه طبقات فقیر رو افزایش خواهد داد. آقای زاکانی هم کنفرانس خبری داشت، گفت که صدای غارت شدگان هست و برای همین اساس پنجه در پنجه مفسدان افکنده. اما آقای رئیسی در کنار سفرهای استانی و حضورش در مکانهای مختلف مثل امروز در تالار بورس، در 1-2 روز اخیر حمایت شماری از سیاستمداران جمهوری اسلامی، هنرمندان و گروه های دیگر رو جلب کرده. امروز عده‌ای از مقامات پیشین جمهوری اسلامی در دولت‌های 9 و 10 بیانیه صادر کردن و حمایت خودشون از آقای رئیسی اعلام کردن. در این بیانیه میشه اسامی افرادی مثل مسعود ضریب‌آفان، رستم قاسمی، حیدر مصلحی و صادق محصولی رو دید. در بین اهل سنت هم در 1-2 روز اخیر این بحث در گرفته که حمایت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل زاهدان و شورای هماندیشی اهل سنت از آقای رئیسی الزاما به معنی رأی دادن مردم اهل سنت به آقای رئیسی نیستش. فردا هم قرار آقای خامنه‌ای سخنرانی تلویزیونی داشته باشه و درباره انتخابات صحبت خواهد کرد که ممکنه بعد از اون 1 یا 2 تا از نامزدهای اصولگرا کنارگیری بکنن و در غیر این صورت رأی‌گیری با 7 نامزد برگزار خواهد شد. احتمال اینکه انتخاب به دور دوم کشیده بشه بیشتر میشه. در ساعتی پیشم علی لاریجانی از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده پیامی منتشر کرد و خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. اما کوتاه بگم، در جناح اصلاح طلبان هم بعد از اینکه مجمع عمومی جبهه اصلاحات به رغم توصیه مهدی کروبی با 23 رأی موافق از 46 عضو مجمع عمومی با حمایت از آقای همتی موافقت نکرد، الان آقای هادی خامنه‌ای بیانیه داده و از آقایان همتی و مهرعلی‌زاده درخواست کرده که ائتلاف بکنن و یکیشون در انتخابات شرکت بکنه، علی‌رغم اینکه بعضی از چهره‌های معروف اصلاحات مثل آقای تاج‌زاده و آقای موسوی گفتن که رأی نخواهند داد و برخی دیگه گفتن که رأی خواهند داد.
خب در جبهه نامزدهای اصولگرا و میزان آرای احتمالی اونها چه گزارشی منتشر شده تا الان؟
نظرسنجی که از طرف نهادهای اصولا حکومتی انجام شده در 1-2 روز اخیر، هنوز میگه که آقای رئیسی با بیش از 50% همچنان پیشتاز رقابت و با 6 نامزد دیگه هست. البته بقیه نامزدها همه زیر 10% هستند. باید تأکید کرد که نظرسنجی نهادهای حکومتی و نزدیک به حاکمیت و در ایران هیچ سازمان و یا نهادی که بتونه نظرسنجی مستقل انجام بده وجود نداره و اجازه چنین کاری هم داده نمیشه. اما بر اساس همین نظرسنجی‌های حکومتی هم بین 35-40% از حدود 60 میلیون افراد واجد شرایط در رای گیری روز جمعه شرکت خواهند کرد که پایین‌ترین میزان مشارکت در 42 سال اخیر هستش.
و مسئله عدم شرکت در انتخابات و یا تحریم اون تا چه حد قوی هست در این دوره از رای گیری؟
مسئله تحریم فعال یعنی دعوت به عدم مشارکت در انتخابات و یا بی‌اعتنایی جلوه دادن انتخابات، عدم حضور مردم به صورت خودجوش در انتخابات امسال از بقیه انتخابات در 40 سال اخیر خیلی بیشتر هست. علاوه بر گروه‌ها، شخصیت‌ها و نهادهای مدنی حقوق بشری در داخل و خارج از کشور، حتی نظرسنجی‌های دولتی هم نشون میده که بین 35-41-42% بله. مردم گفتن که در انتخابات شرکت خواهند کرد، که بازم در دوران جمهوری اسلامی در 42 سال اخیر بی سابقه است.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در حال و هوای فضای انتخاباتی قرار داد.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین پایتونو نکن.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
خواهدتون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
توقف و روند کند واکسیناسیون در ایران که مورد نقد بسیاری از کارشناسان و شهروندان بود، با خبر وارد شدن واکسن کرونا ایرانی برکت به چرخه تحت شعاع قرار گرفته است. محمد زرقامی و نگاهی به ماجراهای واکسیناسیون عمومی در ایران.
شبی که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی تا صبح به گفته خودش از ذوق نخوابید تا از این خبر در عراق رونمایی کند.
واکسن برکت به دلیلی که تکمیل بود مدارک، این اجازه استفاده اضطراریش رو صادر کردن.
موضوعی که تبدیل شد به عنوان اصلی رسانه‌های خبری در ایران، البته با اما و اگرهایی. حیدر محمدی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در توضیح اضطراری بودن واکسن برکت بر داوطلبان بودن آن به این معنا که هنوز واکسن در فاز مطالعه سوم بالینی است تاکید کرد. قیدی که محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را با توجه به مطالعات منتشر شده درباره واکسن ایرانی برکت که هنوز در هیچ مجله علمی بازتاب نداشته نگران می‌کند.
اضطرار در مسائل پزشکی تا یک حدی مجاز هست، به علاوه این که اضطرار در موردی وجود داره که و حتی در مواردی که ما ماهای قبل هیچ واکسنی در دسترس نداشتیم، ولی الانی که بیش از 5 واکسن در دسترس هست و بین 7-10 واکسن تقریبا میشه استفاده کرد در دنیا و امکان وارداتش هست، اینه که ما بخوام یک واکسنی رو بدون طی حتی مراحل اضطراری بخوایم وارد بازار بکنیم، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
آن هم وقتی که با گذشت اندکی بیش از 100 روز از آغاز واکسیناسیون عمومی تنها 15.5% دوز اول واکسن را دریافت کردند و کمتر از 1% دوز دوم را. سرگردانی شهروندانی که زمان دریافت دوز دوم برای آنها به سرعت سپری می شود و تعطیلی مراکز واکسیناسیون وزارت بهداشت را به سمت راه حلی فوری برده است. مینو مهرز مسئول گروه نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن ایرانی برکت در گفتگو با تهران ما سلامت.
بهتر اینه که به اصطلاح اون واکسنی که فاصله بینش افتاده و دیگه نمیشه تهی کرد، اگر مال برکت داده میشه بعدیش هم همون باشه، یعنی بعد از 4 هفته دیگه دوباره همون واکسن رو، یعنی از اول واکسیناسیون رو تکرار.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن با دانسته‌های فعلی لزوماً تأثیری بر اثر بخشی واکسن نخواهد داشت. اظهاراتی که منتقدان آن را شتاب زده دانستند و نقبی هم به تعجیل در صدور مجوز واکسن ایرانی برکت زدند. مازیار صدری، مدرس دانشکده پزشکی بارتز لندن:
خب من خیلی در جریان هستم که همکاران عزیز من در ایران تحت فشار بسیار زیاد هستند و هنوز مرگ و میر بیماری کووید در ایران سر رقمی است و خب پس دارن که با این مسئله به یک نوعی منطقی برخورد بکنن. خب در این مسئله ما بایستی یک تعادلی بین مصلحت اندیشی و ایمنی مردم رو در نظر بگیریم. تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، فکر نمی‌کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه.
پیشتر هم مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از جمله مصطفی قانعی واکسیناسیون عمومی را متوجه تولید واکسن‌های داخلی کرده بودند.
اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی را حل می‌کنه.
در کنار برکت، سعید نمکی وزیر بهداشت وعده واکسن دیگری را هم داد.
واکسن پاستور هم که یکی از بهترین واکسن‌هایی است که با تکنولوژی مشترک ما و کشور کوباست، از اوایل هفته آینده لیسانس و اجازه مصرف اضطراری خواهد گرفت.
این واکسن هم برای خود منتقدانی دارد. مقام‌های ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشتر می‌گفتند کشورهای همسایه ایران به بازاری برای آزمایش فاز سوم مطالعات کشورهای تولید کننده واکسن تبدیل شدند. برای همین این بار با کوبا توافق کردند که واکسن کوبایی در ایران تولید شود. اما ایراد منتقدان را از زبان محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، بشنوید.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو داده. کشورهای همسایش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
حالا صحبت از مافیای تزریق واکسن در ایران است، مطلبی که یک خبرنگار ایرانی آن را در فضای مجازی منتشر کرد و به گزارش میدانی روزنامه همشهری تبدیل شد. بنابر این گزارش، واکسن فایزر در بازار غیررسمی با ارائه کارت واکسیناسیون وزارت بهداشت کردستان عراق بین 25 تا 60 میلیون تومان معامله می شود. آن هم پس از این صحبت‌های آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی:
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
محمود هادیپور کارشناس دارو و داروخانه‌دار در گفتگو با خبرنگار روزنامه شهرداری تهران ممنوعیت‌ها را مانند تحریم‌ها موجب دامن زدن به بازار زیرزمینی و سودآور برای عده خاصی می‌داند. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی هم در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی تصویری روشن‌تر از دلایل کندی واکسیناسیون عمومی در ایران به دست داده است.
ما موقعیت های خیلی زیادی رو در واکسیناسیون دست داریم. بیشتر اونها برمیگرده به تضاد منافعی که متأسفانه در داخل کشور ما وجود داره. از دست دادن ترایال های بین‌المللی که باز هم به همون علت بوده، از مشاوره های بدی که در رد کردن واکسن های در واقع بسیار معتبر جهان درش وجود داشته، از ساده انگاری در تولید واکسن های داخلی.
هرچند کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو بار دیگر پایش را در کفش تکذیب کرد و نوشت افرادی که ارقام اینچنینی را بیان می کنند احتمالاً نمی دانند واکسن چیست، اما روزنامه همشهری با عکس و تفصیلات از افت 55 میلیون تومانی قیمت زیرزمینی فایزر نسبت به اسفند ماه سال گذشته می نویسد و از واکسن‌های دیگری مانند سینوفارم چینی میگوید که به قیمت 18 میلیون تومان در این بازار مکاره معامله می‌شوند. آن هم در شرایطی که پیشتر صحبت از ایفای نقش بخش خصوصی در این باره مطرح بود. خبری که به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به ضد خود تبدیل شد.
واکسن هایی که قرار بود از طریق بخش خصوصی وارد کشور بشن به ایران نیامده فروخته شدن و وارد کشور نشدن. حالا اینجور که ادعا کردن فروخته، ولی خب شاید پیش خرید شده بوده و حالا فاکتور خرید رو فروخته باشن.
فارغ از اینکه اصول پزشکی نگهداری از این واکسن ها و متعاقباً اثر بخشی آنها نه در کلام فروشندگان محتاط زیرزمینی که در عمل اثبات شده باشد، دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران در گفتگویی که با او داشتم به دلیلی روانی برای شکل گیری چنین بازاری اشاره می کند.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن دکتر این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید دولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسنهای ایرانی واکسنهای خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یک جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
از عراق، ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان به عنوان مبادی قاچاق واکسن‌های ضد کرونا نام برده می‌شود و برخی هم انگشت اتهام را به سمت کولبران بانه، مریوان و مهران می‌گیرند. غافل از اینکه در 7 روز گذشته در ایران بنابر آمار رسمی تنها 47 هزار دوز واکسن تزریق شده است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما سران کشورهای عضو ناتو، سازمان دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی، روز دوشنبه در بیانیه از جمله از ایران خواستند که همه فعالیت‌های مربوط به برنامه موشکی بالستیک خود را متوقف کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سران کشورهای عضو سازمان ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه مشترک خود که در خصوص تجدید میثاق در دفاع از ارزش‌های این پیمان صادر کردند، در خصوص کشورهایی که می‌توانند برای امنیت و موجودیت اعضای پیمان تهدید ایجاد کنند، علاوه بر تاکید بر تهدیدات از سوی چین و روسیه به برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های حکومت ایران در سطح منطقه و جهان پرداختند. این بیانیه در حالی است که ششمین نشست احیای برجام نیز در وین در جریان است و موضوع برنامه هسته‌ای و موشکی و رفتار جمهوری اسلامی همچنان در محتوای مذاکرات نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد بیانیه ناتو و بخش مربوط به ایران در متن این بیانیه می گوید:
در بند 52 بیانیه ناتو مربوط به تهدیدات جمهوری اسلامی از ایران خواسته شده ساخت موشک‌های بالستیک رو متوقف کنه. در همون بند ارسال تجهیزات و فناوری‌های موشکی به شبه نظامی و تامین مالی گروه‌های نیابتی محکوم شده. گفتن مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیته. در همین بند نسبت به پرتاب موشک‌های بالستیک از سوریه به خاک ترکیه و اسرائیل هشدار داده شده. یعنی نگاه فضای بین‌المللی به همون منطقه است. اتفاقا همین دیروز مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم هم گزارش داده و سیگنال داده که یکی از کانون‌های بحران آینده در همین جایی در جغرافیای بین سوریه، اسرائیل و ترکیه است، در همون حوالیه. بعد از اینکه تقریبا 1 ماه پیش راکت پرانی شدیدی از غزه به سمت اسرائیل شد، ادامه ارسال محموله‌های نظامی مثلا الان به ونزوئلا و سوریه و یمن گزارشش، یا ادامه حملات پهپادی به خاک عربستان، توی اینکه لحن بیانیه ناتو شدید باشه خیلی تاثیر داشت.
تاکید سران ناتو از جمله بر توقف فعالیت‌های موشکی ایران، به خصوص موشک‌های بالستیک، در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران را رد می‌کنند و آن را یک موضوع امنیت داخلی و دفاعی تلقی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ویدیویی از اواخر فوریه 2019 که برای اولین بار به تازگی منتشر شد، در این باره می‌گوید که او به متخصصان نظامی ایران که می‌خواستند برد موشک‌های بالستیک را به 4 یا 5 هزار کیلومتر افزایش دهند، گفته است که محدودیت برد موشک‌ها را در اندازه 2 هزار کیلومتر نگه دارند.
الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2 هزار کیلومتره، که اونم 2 هزار کیلومتر رو بنده گفتم فعلا اینا میخواستم برن تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم. علتی داره دیگه، حالا علتی داره، من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2 هزار کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گلمندم که فلانی نمیذاره.
حامد محمدی در مورد این ادعای رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
بیانیه ناتو پیام به تهران بود که اگه تو مذاکرات اتمی وین کوتاه نیاد، نسخه‌های جمعی دیگری هستش. تعارف کنار بذاریم یعنی اقدام نظامی. این حرف خامنه‌ای در واقع پاسخی بودش که اگر بنا باشه فشار رو از این که هست زیادتر بکنید، قدرت داریم موشک‌ها رو برسونیم به 5000 تا. اما یک ادعای بزرگ، یک جوری بلوف زدنه. به این خاطر که پرتاب موشک‌های بالستیک اون هم در این برد هم تکنولوژی‌هایی رو می‌خواد که جمهوری اسلامی نداره و هم نیاز داره به وصل بودن به سیستم GPS که این خدمات رو این سیستم نمیده. از طرفی هم سیستم دفاعی اروپا که در شرق قاره مستقر شده، وقتی یک موشک در اون ارتفاع مدت زمان زیادی باشه حتما رهگیریش کار راحتیه. اون چیزی که دنیا رو نگران میکنه موشک‌هایی هستن که قابلیت سوار شدن کلاهک هسته‌ای رو اونها هستش و از این بابت دارن به تهران فشار میارن. چرا؟ اونجاست که کنترل کردن اون راحت نخواهد بود، یعنی متولد شدن یک کره شمالی تازه. منتها تقریبا واسه اینکه مذاکرات اتمی به حاشیه نره یا خوراک به رسانه‌ها ندن که تاثیر زیادی نداشته باشه، یا اینکه الگوشون همچنان الگویی که گمان میکنن با برجام میتونن برن سراغ تهدیدات منطقه‌ای و موشکی، امیدوارن که با مذاکره و پشت میز نشینی و رفت آمد تو این هتل‌های وین مشکلشون حل بشه، اما خب بعیده.
مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان است هنوز به نتیجه دلخواه کشورهای طرف برجام نرسیده. آمریکا که در نشست برجام حضور غیر مستقیم دارد، بارها گفته است که در صورت احیای توافق هسته‌ای نیاز به مذاکرات و توافقی تازه درباره نقش ایران در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی وجود دارد. بنابر بیانیه تازه ناتو، رهبران آمریکا و متحدانش توافق کردند که اقدامات دفاع دست جمعی خود در برابر همه خطرها از همه جهات را تقویت کنند.
گزارشی بوده از کیان معنوی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محاکمه 4 پناهجوی افغان که 9 ماه پیش اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان را به آتش کشیده بودند در دادگاهی در این کشور پایان یافت و هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. 3 ماه پیش هم 2 پناهجوی دیگر افغان زیر 18 سال که در این آتش سوزی مهیب همکاری داشتند هر یک به 5 سال زندان محکوم شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از آتش سوزی اردوگاه بزرگ موریا در جزیره لسبوس یونان که 12,000 پناهجوی ساکنان را مدتی بی خانمان کرد، مقام‌های مسئول اعلام کردند در تحقیقات به عمل آمده روشن شده 6 پناهجوی افغان به گونه‌ای هدفمند اردوگاه موریا را به آتش کشیدند. این پناهجویان سپس متهم شدند آنها به این خاطر این اردوگاه را آتش زدند که مقام‌های دولتی را وادار کنند همه 12,000 پناهجو را از جزیره لسبوس به شهرهای یونان انتقال دهند. ابتدا محاکمه 2 تن از این 6 پناهجوی افغان که زیر 18 سال سن داشتند آغاز شد و در پایان این 2 پناهجو هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. محاکمه 4 پناهجوی دیگر در جزیره خیوس برگزار شد و سرانجام دادگاه این 4 تن را هم مجرم شناخت و هر یک را به 10 سال زندان محکوم کرد. در روز صدور این احکام به گزارش خبرگزاری ها شاهدان اصلی آتش سوزی اردوگاه موریا به دلیل شیوع ویروس کرونا در این دادگاه حضور نداشتند و به این خاطر وکلای این 4 پناهجو احکام صادره را عادلانه ندانسته و خواهان برگزاری دادگاه تجدید نظر شدند. 3 هفته پس از آتش سوزی اردوگاه موریا در 9 ماه پیش مقام‌های مسئول یونان 6500 تن از پناهجویان آواره و بی خانمان این اردوگاه سوخته را از سوریه، افغانستان، عراق، ایران و شمال آفریقا در مکانی در جزیره لسبوس که پیش از این میدان تیراندازی سربازان بود در چادرهایی اسکان دادند. نام این اردوگاه تپه سیاه است و بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان که هفته پیش 40,000 ماسک میان پناهجویان جزایر یونان تقسیم کرده به رادیو فردا گفته وضعیت زیستی و بهداشتی اردوگاه تپه سیاه که جایگزین موریا شده رضایت بخش نیست.
چند بار از اردوگاه تپه سیاه و بررسی شرایط زندگی 6500 پناهجو بازدید کردند. در این بازدید ایرانیان پناهجوی زیادی را ملاقات کردند که تمامی از وضعیت بسیار بد این کمپ یعنی تپه سیاه و نحوه سرپرستیشون در اونجا اعتراض داشت. در واقع چشم امیدشون این بود که با دریافت قبول پناهندگی جزیره را ترک بکنن و به آتن برن. این پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی در اصل در یک کلاف سردرگمی قرار گرفتند. بایستی به مشکلات پناهندگی رسیدگی بشود و یکی از اقدامات عاجل بایستی از نیروهای متخصص استفاده بشه، از مددکارهای اجتماعی متخصص و کسانی که آسیب دیدن به این آسیب دیدگان رسیدگی بشه.
با توجه به دیدگاه آقای اسدی مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، اگرچه شمار پناهجویان ساکن اردوگاه جایگزین موریا یعنی اردوگاه تپه سیاه از 9 ماه پیش به این سو ثابت باقی مانده، ولی با این حال طی این مدت بیش از 30,000 پناهجو از دیگر جزایر یونان به شهرهای این کشور انتقال یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ملی پوشان فوتبال ایران در ادامه پیروزی های خود در بحرین امشب برای راهیابی به دور پایانی مقدماتی جام جهانی به میدان می روند. ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار قدیمی ورزشی در فرانسه در تحلیل خود از بازی ایران و عراق به رادیو فردا چنین می گوید:
ایران اجازه اشتباه نداره و باید این بازی رو موفق بشه و ببره. به هر حال همیشه تیم‌های ایران و عراق فوتبالای تقریبا نزدیکی داشتن و همیشه هم رقیبای خیلی سختی برای هم بودن. شاگردان سرچکو کاتانتس مربی عراق باید دید که در مقابل ایران چه نمایشی خواهند داشت، با چه آرایش روحیه‌ای به میدان میان. به احتمال زیاد اونا آسایش راحتی بیشتری مقابل شاگردان دراگا اسکوچیچ خواهند داشت و همین بازی رو برای تیم ایران یه مقدار سخت میکنه، چون ایران همیشه به خصوص در این بازی‌هایی که بوده خیلی فشار تحمل کرده در برابر بحرین، در برابر این دوتا تیم ضعیف دیگه، و حالا میبینیم که برانکو ایوانکوویچ با تیم عمان به دور برگشت تقریبا راه پیدا کرده و به نظر من اگر در دور بعدی تیم ایران موفق بشه و بره راه پیدا بکنه به دور دوم، من فکر می‌کنم دیدار بسیار جالبی باشه بین تیم عمان، ایوانکوویچ و تیم ایران. در مورد بازی عراق، عراقی‌ها برای بازی خوب به میدان میان و دنبال دفاع کردن نیستن. عراق یه تیم با کیفیتیه و این یه بازی بیشتر تحت فشار برای تیم ایرانه. اگر مثل همون بازی بحرین مربی تیم ملی ایران بیاد از نفرات لژیونر استفاده بکنه، دیدیم که در بازی با بحرین وقتی قدوس به بازی اومد واقعا کاملا همه چیز عوض شد. الان تیم ایران یک ویژگی که داره که میتونه به جای اون بازی‌های دفاعی قبلی هجومی بازی میکنه و همین میتونه واقعا این تیم رو به دور دوم این بازی ها برسونه که دور دوم رقابت ها معلوم شده که به صورت متمرکز از 24 ژوئن دوم تیر ماه آغاز میشه، احتمالاً در قطر یا در دبی. 12 تیم حاضر به دور دوم که میرن، اگر ایران هم جزء اون باشه، در دو گروه 6 تیمی با هم رقابت میکنن و تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی میرن. به این ترتیب میبینیم که این بازی برای تیم ایران خیلی حساس و حیاتیه. اگرچه تیم ملی ما در این بازی‌ها فشار روانی زیادی رو تحمل کرده، اما میتونه در برابر عراق هم یک بازی خوبی نشون بده از خودش و شاید عراق حالا تنها تیمیه که میتونه تیم ایران رو واقعا با آزمایش بکشه و تیمی که به هر حال برای این مسابقه ها زیاد بازی های تدارکاتی نداشته و همین مشکل برای تیم ایران، قرعه ای هم که به تیم ایران افتاده بود، گروه ایران افتاده بود، قرعه واقعا آسونی بود. هنگ کنگ، کامبوج و بعد بحرین و حالا عراق. من فکر میکنم تیم ایران میتونه با اون بازی های خوبی که تا حالا نشون داده، البته در مقابل تیم های ضعیف، میتونه با همون کیفیت بازی بکنه و این بازی چهارمش رو هم با پیروزی پشت سر بگذاره که راحت به دور دوم برسه.
خب با این تحلیل ورزشی که از ایرج ادیب‌زاده شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه
شنونده مجله جامعه رادیو فردا هستید، با من فهیمه خضر حیدری. سلام. فروردین ماه 1400 حدود دو ماه پیش خبرگزاری ایستا گزارشی از وضعیت گرانی و افزایش قیمت ها منتشر کرد که نشان میداد هزینه خرید کالا و خدمات برای خانوارها به طور متوسط بیش از 48% نسبت به اسفند 98 افزایش یافته، رقمی که البته در آمار غیر رسمی معمولا بیشتر هم گزارش می شود. کالاهایی مثل روغن ها و چربی ها 105% افزایش قیمت داشته و بسیاری از خوراکی ها و نوشیدنی ها تا 67%. بر اساس همین گزارش میوه و خشکبار بیش از 84% رشد قیمت داشتند. تقریبا چیزی نیست که گران نشده باشد و هر روز هم گران و گرانتر نشود. اما این گرانی علاوه بر آن که موضوع اقتصادی است، چه آثار اجتماعی دارد؟ چگونه کیفیت و سطح زندگی شهروندان را تغییر می‌دهد؟ گرانی با شهروندان، با خانواده‌ها، با زنان و مردان و پدران و مادران چه می‌کند؟ شاید در نگاه اول به نظر نرسد، اما گرانی کمرشکن حتی بر میزان امیدواری به زندگی و آینده و شکل روابط خانوادگی اثر گذاشته است.
گرونی توی زندگی ما آدم معمولی‌ها بیشتر از هر کس دیگه تأثیر گذاشته. گرونی امید ما رو ناامید کرده، چون ما دیگه تفریح نداریم، خرید نمیتونیم بکنیم، سفره‌هامون کوچیک شده، یعنی من دیگه نمیتونم خانوادم رو دور هم جمع بکنم، دیگه نمیتونم تفریح خانوادگی داشته باشم. گرونی تأثیرش از کرونا به نظر من خیلی بیشتره. چرا میگم سفره‌مون کوچیک‌تر شده؟ به خاطر اینکه یه زمانی من تو سفره صبحانم همه چی برای بچه‌م فراهم می‌کردم. گردو می‌ذاشتم، پنیر خوب می‌ذاشتم، خامه می‌ذاشتم، مربا می‌ذاشتم. ولی امروز گردو گرون شده، کیلو 150,000 تومان گردو شده. من نمی‌تونم سر سفره بذارم. مجبورم به جای اینکه هر هفته گردو بخرم، هر دو ماهی یه بار گردو بخرم. بچه من باید صبحانه کمتری بخوره، یعنی رنگ سفره‌هامون کم رنگ شده. یه روزی من برای تفریح باشگاه می‌رفتم، ولی امروز انقدر قیمت باشگاه‌ها بالا رفته که من دیگه نمیتونم این تفریح رو بکنم. دیگه بیرون نمیتونم غذا بخورم. گرونی تمام این تأثیرها رو گذاشته و باعث شده که ما ناامید شیم. دیگه دستمون با ترس برای خرید جلو میره. گرونی چیز خوبی نیست.
گرانی که برای مردم عادی نمی‌شود. مردم هر روز از مبلغی که باید برای خرید مختصر سبد خانوار خود بپردازند حیرت می کنند. خرید خیلی از میوه ها برای گروه بزرگی از شهروندان اصلا دیگر ممکن نیست.
چند روز پیش رفتم میوه فروشی، یه خانمی اونجا قبل از من داشت حساب میکرد. بعد وقتی که کارتشو داد تا براش محاسبه بکنن، گفتن گفت فروشنده 65,000 تومان. بعد من تو کیسه تو دستشو نگاه کردم، شاید باورتون نشه، دو تا مشت گیلاس بود، چند تا دونه گوجه فرنگی بود و یه مقدار سبزی. بعد گفتم آقا اشتباه نمیکنی؟ گفت نه خانم اشتباه نمیکنم. و با دستش جلوی در مغازه رو من نشون داد و گفت که ببین اون 10 تا جعبه، تقریبا 10-11 تا جعبه جلوی مغازه بود که تو این جعبه ها مثلا هلو بود، گیلاس بود، زردالو بود، این میوه های فصل بود. گفت اونو میبینی اون 10 میلیون تومان من از میدون خریدم اومدم. و واقعا امروز اگر شما بخوای میوه بخری، باید با همین رنج قیمتی خرید بکنی. یعنی شما مثلا گیلاس کیلو 85,000 تومانه، زردالو کیلو 65,000 تومانه، شما آلبالو رو با همین قیمت، بعد توت فرنگی رو میخری کیلوی 39,000 تومان، میدون مثلا شما 85,000 تومانی رو می‌خری 65 تومن، می‌خری 60 تومن. نه دیگه خیلی پایین. و این خودش باعث شده که ما وقتی می‌خوایم میوه خرید بکنیم دیگه نتونیم چند مدل بخریم. شما هفته یه بار باید یه مدل میوه بخری. وقتی میری خرید می‌کنی، مایحتاجت رو باید تامین بکنی، مثل گوجه، خیار، سیب زمینی، پیاز، چیزایی که بتونی باهاش غذا درست بکنی. و خب میوه میفته توی اولویت‌های دوم و سومت. دیگه مثل همیشه نیست، مثل تابستون‌های گذشته که خب تابستون فصل میوه است. خانواده‌هایی که بچه دارن و بچه‌هاشون میوه دوستن، به هر حال در یخچال وقتی باز میکنه بچه دوست داره میوه بخوره، ولی متاسفانه خانواده‌ها یه مدلی شده که دیگه نمیتونن چند مدل میوه تامین بکنن و استفاده کنن.
علاوه بر گرسنگی و فقر غذایی و سوء تغذیه که از پیامدهای اولیه و اصلی گرانی و تورمند، گرانی امنیت روانی و احساس توانایی و انتخاب و دوست داشتن زندگی را هم در شهروندان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از نظر روانی روی خود من خیلی تأثیر گذاشته. خیلی کلن اصلا خریدام کمتر شده از همه نظر، هم خودم و هم خانواده. قدر از این گرونی ها میترسم و از این بیپشتوانگی ها هراس در دلم میفته که مثلا احساس میکنم بالاخره باید یک کاری بکنم. اصلا خیلی به نظر من همه چی رو تحت تاثیر قرار میده. اصلا من خودم مثلا همین که احساس کنم قدرت خرید دارم حالم خیلی خوبه.
این شنونده مجله جامعه رادیو فردا از آثار گرانی بر کارش میگوید.
شغلم ترجمه و ویرایشه، یعنی با بازار نشر مرتبطه. خب چون کاغذ گرون شده خیلی کار نشرها کم شده.
و از حذف دلخوشی های کوچک، دلخوشی های ساده، حذف مربای آلبالو که هر سال تابستان مادر میپزد.
ما مثلا از اونایی نیستیم که زندگیمون خیلی ریخت و پاش آنچنانی داشته باشه، ولی خیلی چیزا از زندگیمون حذف میشه. یکی از چیزایی که جنبه تفریحی زندگیمون بوده شاید یکم، اونم خیلی نه خیلی کم، ولی به هر حال بوده و داره حذف میشه، یا مثلا میشه سالی یه بار رستوران و کافی شاپ و اینطور چیزا بوده. یا مثلا یکی از چیزای دیگه‌ای که امسال فهمیدم که حذف میشه کلن، مثلا اینه که مربای خونگی من مامانم خب تهیه میکنه، یعنی کلن تبدیل شده برای ما خورد و خوراک به یه عنصر علاوه بر این که برای بقاست یه جنبه شادی بخشی هم داره دیگه. مثلا ما خب دلمون به مربای خونگی خوش بود، الان که شکر مثلا گرون شد تصمیم گرفتیم امسال دیگه مربای آلبالو درست نکنیم. و شاید باورتون نشه ولی این منو خیلی ناراحت میکنه، چون که یکی از دلخوشیام بود توی زندگی. میدونین چی میگم؟ یعنی خیلی دلخوشیای ساده به همین سادگی از آدم گرفته میشه.
افزایش قیمت شکر. قیمت شکر 73% افزایش پیدا کرده. شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی میگوید به دلیل افزایش قیمت چغندر. نه فقط بوی خوش و گرمابخش مربای خانگی دیگر در خانه خیلی از شهروندان نمیپیچد، بلکه گروه بزرگتری دیگر حتی توان خرید میوه های سالم را ندارند.
یه زمانی وقتی شما جلوی میوه فروشی رد می شدی چند تا جعبه می دیدی که خب میوه های درجه 2 و 3 بود، میوه هایی که خانواده هایی که می خواستن مارمالاد درست کنن یا اگه می خواستن رب درست بکنن از اون میوه ها استفاده می کردن، بهش می گفتن میوه شکسته. ولی الان جلوی میوه فروشی ها وقتی میوه صبحشون میاد، شما یک ساعت بعد دیگه اون میوه شکسته ها رو جلوی میوه فروشی پیدا نمی کنید، چون رو هوا زدن. و این خیلی غم انگیز، خیلی باعث تاسف.
با همه اینها روند گرانی، حتی اینطور که محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیش بینی می‌کند، قرار است رو به افزایش هم باشد.
من باید عرض بکنم که اگر وضعیت کنونی کشور ادامه پیدا بکنه، ما در 6 ماهه دوم امسال با تورم 50% مواجه خواهیم بود و در سالهای آینده با فوق تورم مواجه خواهیم بود.
گرانی همین حالا هم کمر مردم به شکسته. فقط هم مواد غذایی و سبزیجات و میوه ها نیست. رنج بزرگتر ای بسا سقف بالای سر باشد. در حالی که بنابر اعلام ستاد ملی کرونا میزان مجاز اضافه اجاره‌بها سالانه 20% است، اردیبهشت ماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 36% بود. گرانی وجود دارد. گرانی هر روز سر سفره شهروندان و در سبد خانواده ایرانی وجود دارد. گرانی شاید این روزها مهمترین چیزی باشد که وجود دارد. ملموس و آزارنده و بی چشم‌اندازی برای تغییر. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که مجله جامعه رادیو فردا رو دنبال می‌کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.